أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الاعتراضات على أدلة البراءة. خب بحث ما درباره نصوص دال بر براءت شرعیه کتاباً و سنتاً تمام شد. 4 آیه 4 حدیث بیان شد، مورد بحث واقع شد و دلالتشون بر براءت شرعی مورد تحقیق قرار گرفت. اشکالاتی که نسبت به استدلال به این آیات و روایات مطرح شده بر دو قسم. برخی از این اشکالات مختص فلان آیه است، مختص بهمان روایته، یعنی راجع به آیات و روایات دیگر قابل طرح نیست. اینها رو ما ذیل همون مطرح میکنیم و چنانچه بعضیاش مصنف در حلقه ثانیه آورده است، بعضیاش رو در حلقه ثالثه می آورد و بخشی از این اشکالات خاصی که به استدلال به آیات و روایات هست رو در مباحث خارج عنوان میکند. اما دو تا اشکال در این قسمت میخواییم بیان کنیم که فرقش با اشکالات قبلی اینه که این اشکالات عمومیت داره و مختص به یک آیه خاص یا حدیث خاص نیست، بلکه کلیت ادله براءت رو در بر میگیرد و به چالش میکشد. اشکالاتی است که نمیشود این رو مثلا ذیل آیه دفی تعذیب آورد یا ذیل حدیث رفع مطرح کرد. نه، کلیت ادله براءت، چه میخواد این ادله در قالب حدیث رفع باشند و حجم یا در قالب آیه تعذیب باشند و اضلال، به چالش کشیده میشن با این دو اشکال کلی و فراگیری که ما نسبت به ادله براءت میخواییم مطرح بکنیم. اولین اشکالی که وجود داره اینه که این ادله براءت، ادله براءت شرعیه، بر فرض تمامیت صرفاً شامل حالت شک بدوی میشند. صرفاً شامل حالت شک بدوی، شک بدوی در مقابل شک مقرون به علم اجمالی است. شک مقرون به علم اجمالی، این رو ما قبلا در حلقه اولا هم بهش اشاره کردیم که براءت مختص شبهات بدوی است. در اطراف علم اجمالی براءت جایی ندارد. شما اگر شک بکنید آیا این طعامی که در برابر شما نهاده اند حلال است یا حرام، میتونید براءت جاری کنید نسبت به اکل این طعام و این رو میل کنید. اما اگر دو طعام در مقابل شماست، اجمالا میدانید یکی از این دو حرام است، قصبی است مثلا، اینجاست که حق اجرای براءت در هیچ کدام از این دو طعام نخواهید داشت، چون همشن اطراف علم اجمالی و در اطراف علم اجمالی مجالی برای جریان اصول مؤمن وجود ندارد. پس نکته ای که اینجا محل اشکال و محور اشکال نخست اینه که اطراف علم اجمالی نمیتونند مشمول اصل براءت باشند. پس ادله براءت شرعی بر فرض تمامیت صرفاً مختص شبهات بدویه هستند. خب حالا این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ ببینید، همت فقیه، فقیه اصولی، حل معضلات و مشکلات احکامه. به تعبیر دیگه میخواد شبهات حکمیه را حل کند و علاج کند. خب وقتی که فقیه به این شبهات حکمیه به شکل یک مجموعه و از نگاه کلان از زاویه بالا نظر میکنه، ببیند که اجمالا میداند برخی از این تکالیف مشکوک، تکالیفی که در لابلای این شبهات حکمیه پنهانند، در لوح محفوظ ثابت. بالاخره نمیشود که نه این حرمت لحم ارنب و نه اون وجوب دعا عند رؤیت الهلال و نه هیچ حکمی از این احکام مشتبه به شبهه حکمیه در شریعت ثابت نباشد. همه این تکالیفی که ما شک کردیم در ثبوتشون، امکان ندارد که تماما در شریعت وجود نداشته باشند. بالاخره بعضی از اینا هست. حالا یا مثلا وجوب دعا عند رؤیت الهلال هست، یا حرمت لحم ارنب هست، یکی از این تکالیفی که به هر حال در موردش مبتلا به شبهه حکمی هست. پس وقتی که نگاه میکنیم به این شبهات حکمیه، میبینیم اجمالا میدانیم، وجدانن و انصافن اجمالا میدانیم برخی از این تکالیف مشتبه در لوح محفوظ ثبتند. شارع مقدس اینها رو جعل کرده، به دست ما نرسید. این عوامل متعددی که باعث شده ادله احکام از بین برود، کتابهای روایی زائل بشود، قرائنی که بر فهم کتاب میتوانست به کمک ما بیان نابود بشود، به هر حال موجب شده که خیلی از این تکالیف واقعا ثابت در شریعت از ما پنهان مانده باشد. لذا با توجه به عقبه تاریخی خود، با توجه به اتفاقاتی که افتاده است، اجمالا می دانیم که بخشی از این تکالیف مشتبه فی الواقع بر عهده ما ثابت، هرچند به دست ما نرسیده و برای ما معلوم نیست. خب این مطلبی که ما گفتیم در واقع بستر پیدایش یک علم اجمالی است برای فقیه. فقیه وقتی که اینجوری به مسئله نگاه میکنه، یک علم اجمالی پیدا میکنه به اینکه بعضی از این تکالیف مشتبه فی الواقع ثابتند. اینجاست که دیگر تمام تکالیف مشتبه میشن اطراف علم اجمالی. دقیقا مثل همون جایی که دو طعام در برابر شما بود و اجمالا میدانستید یکی از این دو طعام حرامه، اینجا قصه همینه. شما فرض بگیرید 100 تکلیف مشکوک دارید، اجمالا میدانید 10 تا از این تکالیف مشکوک در شریعت ثابته. نتیجه کار این میشود که دیگر حق نخواهید داشت در هیچ کدام از این تکالیف مشکوک اصل براءت جاری کنید. همونطور که نمیتونستید در دو طعامی که میدانستید یکی از این دو طعام حرام است اصل براءت جاری کنید، نمیتوانید در هیچ یک از این 100 تکلیف مشکوکی که میدانید بعضی از اینها، مثلا 10 تا از اینها در شریعت ثابت است، اصل براءت جاری کنید. چرا؟ چون اطراف علم اجمالی اصل براءت رو بر نمیتابند. نتیجه کار اینه که با تمام زحماتی که فقها کشیدند برای استخراج براءت شرعی از دل کتاب و سنت، بر فرضی که استخراجشون منتج و ظفرمند باشه، باز هم نمیتونن براءت رو در اطراف شبهات حکمی که وجهه همت اینهاست اجرا کنن، به جهت همون علم اجمالی که عرض شد، علم اجمالی که اجازه جریان براءت در اطراف خود نمیدهد. این نخستین اعتراض رئیسی به تعبیر مصنف بر ادله براءت. پاسخی که در اینجا مصنف میدهد اینه که این علم اجمالی که شما بیان کردید درست است که فی نفسه میتونه مانع جریان اصل براءت بشه، اما این علم اجمالی منحل میشه به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. این در واقع تحلیل میشه به دو عنصر، عنصر علم تفصیلی و شک بدوی. یه توضیح بدم. ما در موضع خودش آموخته ایم یا خواهیم آموخت که علم اجمالی می تواند منحل بشود. این رو مصنف در حلقه اولا مورد اشاره قرار داد، در حلقه ثانیه هم باز طرح خواهد کرد مفصلا با دقت بیشتری، در حلقه ثالثه هم این مبحث میاد، در جای دیگه هم مطرح شده که علم اجمالی ممکن است منحل بشود، منحل بشه به یک علم تفصیلی و به شک بدوی. برای اینکه مطلب یادتون بیاد و خوب آشنا بشید با مبحث، ببینید فرض بگیرید که ما در این مدرسه 100 صندلی داریم، 100 صندلی میدانیم از بین این 100 صندلی 10 صندلی غصبیه، اما کدام صندلی ها غصبیه نمیدانیم. در اینجا حق اجراء براءت و استفاده از هیچ کدام از این صندلی ها رو نخواهید داشت، نمیتونید هیچ کدام از این صندلی ها بنشینید، چون اینها میشن اطراف علم اجمالی. حالا اگر ما افتادیم به تحقیق و سعی کردیم اون صندلی های غصبی و دزدی رو شناسایی کنیم، مدت زیادی تحقیق کردیم، بالاخره تونستیم 10 از این صندلی ها رو مشخصا بشناسیم که غصبی اند، مشخصا بشناسیم که دزدی اند، اینو 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 اون مثلا. خب تا 10 رفتیم جلو. حالا اینجاست که قصه انحلال مطرح میشه. قصه انحلال یعنی چی؟ من اجمالاً میدانستم 10 از این صندلی ها غصبی است، شاید بیشتر از این غصبی باشن نمیدونم، اما قطعاً 10 غصبی بود. این از این با فحصی که صورت گرفت توانستم 10 صندلی غصبی رو به شکل مشخص بشناسم، معین کنم. اینجاست که علم اجمالی بنده منحل شده، منحل شده به 2 عنصر. یک، علم تفصیلی. علم تفصیلی به این که این 10 صندلی مشخص که مثلا جدا کردم گذاشتم سمت چپ قصبی هست، این از این. و شک بدوی دارم نسبت به قصبی بودن اون 90 باقی مانده. ممکن تعداد صندلی های دزدی بیش از 10 باشه، 11 باشه، 12 باشه، مثلا 50 باشه، اما به هر حال یقین ندارم، شاید هم اصلا هیچ کدوم از این 90 باقی مانده قصبی نباشن. ببینید شک شک بدویست، هیچ علم اجمالی راجب اون 90 باقی مانده من ندارم، ممکنه همشون بخشیشون یا هیچ کدوم قصبی نباشن. اینجاست که علم اجمالی شما از این پس منحل شد به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. در چنین حالتی شما دیگه اصلا علم اجمالی ندارید. علم اجمالی منحل شده یعنی معدوم شده، از بین رفته. خیلی راحت می توانید نسبت به اون 90 صندلی باقی مانده اصل براءت جاری کنید و از اونها استفاده کنید، بهره ببرید. تا قبل از این حق استفاده از هیچ کدومو نداشتید، اما از این پس میتونید به استناد اصل براءت از اون 90 صندلی باقی مانده استفاده کنید. میمونه این 10 صندلی که تفصیلا دانسته اید قصبی است. خب اینجا دیگه علم شما منجزه و باید نسبت به این علم کرنش داشته باشید، اینو تحویل صاحبش بدید، مثلا به مالکش برگردانید. قصه ما در شبهات حکمیه هم همینه. درسته که ما 100 تکلیف مشکوک داریم که اجمالا میدانیم مثلا 10 از اینها در شریعت ثابته، اما نکته اینه که فقیه بیکار نشسته، تحقیق میکنه، فحص میکنه، به امارات مراجعه میکنه، به ادله سر میزنه، با فحصی که او در لابلای ادله دارد، با اعمال قوه استنباط با تتبع در آیات و روایات تعداد زیادی از این تکالیف مشتبه برای او مکشوف میشه. تعداد زیادی از این تکالیف مشتبه برای او مکشوف میشه که این تعداد مکشوف شده کم از اون تعداد معلوم بالاجمال نیست. یعنی اگر اجمالاً میدانست 10 تکلیف در شریعت ثابته، وقتی به تتبع و فحص میفته 10 بلکه بیشتر 11 یا 12 تکلیف رو میتواند در فرایند تتبع خودش به تفصیل شناسایی کنه. اینجاست که نسبت به این 10-12 تکلیفی که با فحص مثلا شناسایی کرده است امتثال خواهد داشت، کرنش و اطاعت خواهد داشت، نسبت به اون تکالیف مشتبه باقی مانده مبتلا به شک بدوی میشه، چون دیگه به تعداد معلوم بالاجمالش که 10 بود بلکه بیشتر از طریق فحص و تتبع به تکالیف دسترسی پیدا کرد تفصیلا. پس نسبت به باقی مانده هیچ علم اجمالی نداره. شاید اون مثلا 90 یا 80 و اندی تکلیف باقی مانده اصلا در شریعت هیچ کدامشان ثابت نباشن. ممکنه یه هرچی بود همینایی بود که ما فحص پیدا کرد. اینجاست که دست فقیه باز میشه تا بتونه اون براءتی که از دل آیات و روایات استنباط و استخراج کرده است رو نسبت به تکالیف مشتبه باقی مانده اجرا کنه. لذا نتیجه‌ای که اینجا میخوایم عنوان بکنیم از اشکال و جواب اینه که مستشکل آمد با طرح علم اجمالی خواست دست فقیه رو بالکل ببنده از اجراء براءت در شبهات حکمیه، اما ما در پاسخ نهایت چیزی که از این اشکال میتونیم ملتزم بشیم اینه که این اشکال، یعنی این علم اجمالی که محور اشکال شده، دست ما رو کاملا نمیبنده، نهایت ما رو موظف به فحص و تتبع در ادله میکنه. نهایت این است که ما رو ملزم میکنه به عنوان فقیه قبل از اجراء اصل براءت در ادله و نصوص تحقیق بکنیم و تا حد امکان تکالیف مشتبه رو مورد بررسی و تتبع قرار بدیم و اگر راهی برای کشف اینها وجود داره به دست بیاریم. پس خلاصه کلام، این علم اجمالی دست ما رو بالکل از اصل براءت در شبهات حکمیه نمیبنده، نهایت ما رو ملزم میکنه به فحص، به فحصی که منجر شه به انحلال این علم اجمالی. توضیحات تکمیلی در تطبیق انشاءالله. الاعتراضات و علا ادلت البراءه، اعتراضات بر ادله براءت که عرض کردم، این اعتراضاتی که اینجا میاد جنسش با قبلی ها فرق میکنه، اینها حالت فراگیر و گسترده داره، مختص به یک دلیل خاص نیست. بیوجد هناک اعتراضان رئیسیان علا ادلت البراءت المتقدمته، دو اعتراض رئیسی بر ادله براءتی که گذشت کتاباً و سنتاً وجود داره. احد و همایی که از این دو اعتراض اینه که این ادله کتاب و سنت انما تشمل شامل میشه حالت شک بدوی را، ولا تشمل شامل نمیشه حالت شک مقترن به علم اجمالی را، کما تقدم فی الحلقه السابقه این حلقه اولا. و فقی هنگامی که یلحظ شبهات الحکمیت ککل، وقتی که لحاظ میکنه شبهات حکمیه را به مانند یک مجموعه، ککل یعنی به مانند یک مجموعه، یوجد به وجود میاد نزد فقیه علم اجمالی. به چی؟ به وجود، متعلق به علم، علم اجمالی نائب فاعل یوجد، به وجود عدد زیادی از تکالیفی که منتشرند پخش شده اند در اون شبهات حکمیه. مثلا 100 تا تکلیف مشتبه اجمالا میدونیم 10 تا از این حالا اقل در شریعت ثابته، شارع جعلشون کرده، از مخاستتشون. فلا یمکن یعنی ممکن نیست. چی را؟ فقیه را. ضمیر مفعولی به فقیه میخوره. اجراء فاعل لا یمکن، اجراء اصل براءت در هیچ شبهه ای از این شبهات حکمیه. و اتفاقا همت ما هم در اصول شبهات حکمی است. ول جواب این که علم اجمالی شما ذکر کردید اگرچه ثابت است این حق و شماست، این علم اجمالی وجود داره وقتی که فقیه به شکل یک مجموعه شبهات حکمیه رو نگاه میکنه، البته قبل الفحص، و این کان ثابتن قبل الفحص ولکنه منحل بعد الفحص، بعد از فحص منحل میشه. چرا؟ چون فقیه از خلال استنباطی که این فقیه داره، ضمیر به فقیه برمیگرد، و تتبعی که این فقیه دارد از خلال این استنباطات و تتبعات خودش یتواجد، فراهم میشه نزد فقیه علم تفصیلی. یک عنصر به عدد معینی از تکالیف، مثلا فرض بکنید به 10 تکلیف، به 12 تکلیف که لا یقل، این 10-12 تکلیف کمتر نیستند. این لا یقلو ضمیرش برمیگرده به عدد، عدد معینی از تکالیف که این عدد کمتر نیست، لا یقل کمتر نیست از عددی که کان یعلم فقیه، اون عدد را به واسطه علم اجمالی در بدایه کار، قبل از فحص، بدایه این قبل از فحص، تعدادی که قبل از فحص اجمالا میدانست هست 10 تاست، با فحص به 10-12 تکلیف دسترسی پیدا کرد. این تعدادی که الان به تفصیل شناخته کمتر از اون تعدادی که قبلا به اجمال میشناخت نیست. اینجا ایشون اشاره میکنه به یکی از شرایط انحلال علم اجمال. اگر بخواد علم اجمالی منحل بشود به علم تفصیلی و شک بدوی، یکی از شرایطش این است که تعداد معلوم به تفصیل کمتر از تعداد معلوم به اجمال نباشه، ولی انحلال صورت نمیگیر. نهایت علم اجمالی هست در یک دائره زیقتر، محدودتر. مثلا همون مثال صندلی های مدرسه، 100 تا صندلی اینجاست، اگه با تحقیق و تفحص تونستید 9 تا از اینها رو شناسایی کنید اما یه دونش موند، نتونستید اون یه دونه رو شناسایی کنید، میدونستید 10 تا صندلی از این 100 تا قصبی است، با فحص فقط 9 تا شناسایی شد، اینجاست که علم اجمالی شما همچنان منجزه. این شما بعد از اون صندلی های باقی مانده هنوز اجتناب کنید و حق اجرای براءت نخواهید داشت، حق اجرای براءت نخواهید داشت. علت چیه؟ علت این است که شما نهایت 9 صندلی رو شناسایی کردید، 91 صندلی باقی مانده، از بین این 91 صندلی هنوز یک صندلی را میدانید قصبی است، چون تعداد معلوم به اجمال شما 10 تا بود نه 9 تا. یکی از 91 صندلی باقی مانده قصبی است. همین علم اجمالی به قصبی بودن یک صندلی کافی است تا دست شما را از براءت نسبت به اون 91 صندلی باقی مانده ببنده، دست شما را ببنده، همین کفایت میکند. بنابراین اگر تعداد معلوم به اجمال بیش از تعداد معلوم به تفصیل باشد، انحلالی که از منجزیت بیاندازد علم اجمالی را صورت نمیگیره. نهایت علم اجمالی در دایره زیقتر است. در قصه ما هم همینه، اگر فقیه بعد از فحص به 10 تکلیف دست نیافت حداقل، بلکه به 8-9 تکلیف دست یافت، باز هم حق اجرای براءت در سایر شبهات حکمیه را نخواهد داشت. و من هنایت حول، از همین جاست که متحول می شود، یعنی از همین انحلال، انحلال علم اجمالی تحول پیدا میکند. علم اجمالی فقیه، علمهو به فقیه برمیگرده، الا متعلق به یتحول، متحول میشه به یک علم تفصیلی به تکلیف در این مواقع، این مواضع دهگانه‌ای که مثلا به تفصیل شناخته، این فهرست ده تکلیفی که بعد از فحص بهش رسیده. و شکن بدویین، عطفه بر علم تفصیلیه، و متحول میشه به شک بدوی در تکلیف، در اصل تکلیف که مجرای براعته، در سایر مواقع اخرى که مثلا میشه 90 تکلیف مشتبه باقی ماند، نسبت اونها شک بدوی خواهد داشت که مانعی از اصل براعت در موردشون نیست. فقط تقدم فی حلقه سابقه، گذشت در حلقه پیشین، این حلقه اولا. چی گذشت؟ فاعل تقدم. این که علم اجمالی وقتی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، باطل می شود منجزیت این علم اجمالی و جاری می شود اصول مؤمن خارج از نطاق، خارج از دائره علم تفصیلی، خارج از نطاق علم تفصیلی، خارج از دائره علم تفصیلی میشه همون 90 تکلیف. داخل این دائره 10 تکلیف بود، خارج از این دائره 90 تکلیف ماند. اینجاست که اصول مؤمن، یعنی اصولی که تأمین از عقاب میده، امان از عقاب میآورد، مثل اصل براعت، مثل اصل طهارت، مثل استصحاب عدم تکلیف، اینجور اصولی که خاصیت تأمین از عقاب دارند جاری میشن خارج از چهار چوب و دائره علم تفصیلی. خب اعتراض اول مطرح شد و جواب هم داده شد. اما دومین اعتراضی که اینجا مطرح شده به عنوان اعتراض رئیسی، تعارضه. نخستین اعتراض مبتنی بر علم اجمالی است، دومین اعتراض مبتنی بر تعارض. ببینید اخواری ها که نقطه مقابل اصولی ها هستند در بحث براعت و قائل به احتیاطند در شبهات حکمیه فل جمله، بیکار نشستند. اونها هم به ادله‌ای تمسک جستند که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، ادله‌ای که در قالب احادیث اهل بیت جمع آوری شدند و دلالت میکنند بر وجوب احتیاط نسبت به شبهات حکمیه. روایاتش انشالله به تفصیل خواهیم دانست. مثلا حدیث شریف من اتق الشبهات فقد استبرع لدینه، یا حدیثی که میفرماید کف و سکوت، توصیه میکنه که دست بکش، دست نگهدار و سکوت کن، یا احادیثی که با این مضمون تو امند که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلک. جلسه آینده بعضی از اینها رو مطرح خواهیم کرد. این احادیث مفادشون به ادعای اخباری وجوب احتیاط در شبهات حکمی است. موظفیم در شبهات حکمی احتیاط کنیم به اسناد این احادیثی که هست. خب اشکالی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم این است که این احادیث داله بر وجوب احتیاط نسبت به ادله‌ای که ما بر براعت شرعی اقامه کردیم از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. یک، یا این اخبار وجوب احتیاط رافع موضوع ادله براعتند، رافع موضوع ادله براعتند، این یک، یا همتراز با ادله براعتند و از این جهت به تعارض میاندازند ادله براعت را، به چالش تعارض میکشند ادله براعت را. پس یا ادله احتیاط، موضوع ادله براءت رو برمی دارن یا اینها رو به تعارض میندازن، با اینها تعارض میکنن، که حالا توضیح خواهم داد به تفصیل چطور این اتفاقات میفته. در هر دو حالت، نکته اینه، در هر دو حالت دست فقیه از ادله براءت کوتاه میشه. اگر ادله احتیاط موضوع ادله براءت رو بردارند، طبیعتاً دیگر مجالی برای تمسک به ادله براءت نیست، چون موضوعشون منتفی شده به واسطه ادله احتیاط. و اگر هم این ادله براءت به تعارض بیفتند با ادله احتیاط، دلیلی که به تعارض افتاده است قابل تمسک نیست، نمیشود بهش تمسک کرد، پس در هر دو حالت دست فقیه از ادله براءت کوتاه میشه. چطور حالا اخبار احتیاط میتوانند یک چنین بلایی رو سر ادله براءت بیارند؟ ببینید، ادله براءت بر دو قسمت. بخشی از ادله براءت دلالت میکنند بر براءت به هنگام عدم بیان مطلقا. به هنگام عدم بیان مطلقا یعنی چی مطلق؟ یعنی چه میخواد؟ این بیان بر حکم واقعی باشه. چه میخواد این بیان؟ بیان بر حکم ظاهری باشه. برای اینکه براءت جاری بشه باید بیان مطلقا نباشد، چه بیان حکم واقعی چه بیان حکم ظاهری. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما عذاب کننده نبودیم تا اینکه رسولی را بفرستیم. خب ما گفتیم رسول مثال برای مطلق بیانه، برای مطلق اقامه حجت. همونطور که بیان، همونطور که حجت می شود با ابلاغ حکم واقعی از سوی شارع مقدس تمام بشه، می شود با ابلاغ حکم ظاهری از سوی شارع مقدس هم ابلاغ بشه. توضیح بده. ببینید، شارع مقدس اگر به شما بگوید لحم الارنب حرام، اینجاست که طبق مفاد آیه شریفه تعذیب شما نمیتونید خودتون رو از عذاب ایمن بدانید، وقتی که با این تکلیف ابلاغ شده از سوی مولا مواجه میشید. به هر حال لحم الارنب حرام، تکلیفی است که بیان شده. اگر گوشت خرگوش میل کنید مستحق عقاب خواهید. اینجا ما بیان داریم بر حکم واقعی، بیان داریم بر حکم واقعی. این واقع قضیه رو واسه ما مشخص میکنه که شارع مقدس در لوح محفوظ حرمت رو برای لحم ارنب جاری کرد. حالا اگر شارع به جای اینکه بیاد صریحاً بفرماید لحم الارنب حرام، به شما اینجور بگه هرگاه شک کردی در حرمت چیزی واجب احتیاط کن، یجب علیک الاحتیاط فی شبهة الحکمیت تحریمیه، مثلا یه همچین تعبیر. اینجا شارع مقدس حکم واقعی رو بیان نکرده، اما وجوب احتیاط در قبال شبهه حکمیه تحریمیه را بیان کرده. این وجوب احتیاط میشه حکم ظاهری. در واقع شارع مقدس آمده ابلاغ کرده به شما حکم ظاهری را. اینجا هم اگر شما لحم ارنب میل کنید خود رو ایمن از عذاب نمیدانید، معذب خواهید شد. علت چیه؟ چون همونطور که وقتی شارع میگفت گوشت خرگوش حرام است، با این گفتن حجت رو بر شما تمام میکرد و شما دیگه حق میل گوشت خرگوش نداشتید، وقتی هم که میگه موظفی در قبال هر جایی که شک در حرمت داشتی احتیاط کنی، هم حجت رو بر شما تمام کرده، حق میل گوشت خرگوشی که شک در حرمتش دارید را نخواهید داشت. پس آیه شریفه نفی تعذیب میگوید وقتی عذاب نیست که بیان حجتی بر تکلیف نیست، هم با بیان حکم واقعی و هم با بیان حکم ظاهری، با هر دو بیان و حجت بر تکلیف پدید میاد، پس دیگه عذاب نفی نمیشه، عذاب سر جاشه. اینجور ادله براءت ادله‌ای هستن که مفادشون براءت در موارد عدم بیان است مطلقا. وقتی اخبار احتیاطی که اخباریون ادعا میکنن تمام باشه از حیث سند و دلالت، این اخبار میتونن نقش بیان رو ایفا کنند، بیانی که عدمش موضوع براءت بود، و بدین سان موضوع ادله براءتی که از سنخ آیه نفی تعذیب هست رو بردارند، موضوع براءت رو بردارند. چرا؟ چون براءتی که این آیه و امثال این آیه به دست ما میداد نفی تعذیب در حالت نفی مطلق بیان بود، ادله احتیاط حسب فرض تماماً سندن و دلالتن، اینا میشن بیان. حالا نهایت بیان بر حکم ظاهری مهم نیست، به هر حال بیانن، میگن احتیاط کن در قبال شبهات. پس دیگه شما نمیتونید مدعی براءت بشید به اسناد آیه ما کنا معذبین مثلا، چون شما دیگه بیان دارید، نهایت بیان حکم ظاهری، حجت بر شما به واسطه این بیان تمام شده. اینجاست که میگیم ادله احتیاط رافعند، بر می‌دارند موضوع ادله براءت. خب این یه دسته از ادله براءت. دسته دومی از ادله براءت هم البته هست که به این راحتی ها مجال به اخبار احتیاط نمیدن، پا به اخبار احتیاط نمیدن. دسته دوم ادله براءت، براءت اند عدم بیان الحکم الواقعی است. نمیگیم اند عدم مطلق البیان مثل قبلی، میگیم اند عدم البیان علی الحکم الواقعی. وقتی که بیانی بر حکم واقعی نبود، اینها موضوعشون محقق میشه. ببینید فرق این دو تا دلیل اینه، قبلی اینجور میگفت، میگفت تو بری هستی تا وقتی که بیانی نسبت به حکم فعل نداشته باش، بیانی نسبت به حکم فعل نداشته باش، مطلق بود، حالا حکم واقعی ظاهری مهم نیست. اما این ادله میگن تو بری الذمه هستی تا وقتی که بیانی بر حکم واقعی فعل نداشته باشی، بیانی بر حکم واقعی فعل. از این جهت موضوع این دسته از ادله براءت زیق. مثالش حدیث رفعه، حدیث رفع بر حسب استظهاری که مصنف رحمت الله علیه دارند، مفادش این است که مکلف با رفع ظاهری نسبت به موارد جهل به تکلیف واقعی مواجهه. یعنی میگوید تکلیف واقعی اگر مشکوک و مجهول شد، بیانی بر تکلیف واقعی، نه مطلق بیان، بیانی بر تکلیف واقعی نبود، تو تکلیف رو مرفوع بدان، نسبت به تکلیف براءت جاری کن. حدیث رفع، حدیث حج اینجوری هستن که موضوعشون عدم بیان بر حکم واقعی است. اینجاست که کار ادله براءت با ادله احتیاط بر فرض تمامیت ادله احتیاط به تعارض میکشه، نه به رفع موضوع، به تعارض. این که بگیم به تعارض میکشه از این جهته که حدیث رفع و حدیث حجب و خلاصه ادله براءت نوع ثانی میگن هر جا نسبت به تکلیف واقعی بیان نداشتی، بیان بر حکم واقعی نداشتی، مبتلا به شبهه حکمیه بودی، وظیفه ای در قبال این تکلیف مشکوک ندار، این تکلیف مشکوک از تو مرفوع موضوع. اما در مقابل ادله احتیاط بر فرض تمامیت به شما میگن هر جا که بیان بر تکلیف واقعی نداشتی نسبت به این تکلیف مشکوک موظف به احتیاطی، این تکلیف مشکوک از تو رفع نشده بلکه تو در قبال این تکلیف واجب است احتیاط کنی، یعنی وضع ظاهری صورت گرفته نه رفع ظاهری. اینجاست که میبینید تعارض میفتد بین ادله براءت از یک سو که رفع تکلیف میکنند ظاهرن و اخبار احتیاط از سوی دیگر که وضع تکلیف میکنند ظاهرن. به بیان دیگر در مواردی که بیان بر حکم واقعی فعلی نیست، بیان بر حکم واقعی فعلی نیست، اخبار براءت به شما میگن در قبال این تکلیف هیچ مسئولیتی نداری، با خیال راحت از کنارش بگذر. ادله احتیاط میگن در قبالش باید احتیاط کن. اینجاست که ما به چالش تعارض میفتیم و تا این تعارض حل نشه حق تمسکی به هیچ کدام از طرفین تعارض رو نداریم، چون تعارض محکوم به تساقط، اصل در تعارض تساقط طرفه میشه. خب پس خلاصه اعتراض رئیسی دوم این شد که اخبار احتیاط اگر تمام باشد سندن و دلالتن میتوانند مشکل جدی ایجاد کنند در مقابل ادله براءت، به این معنا که یا موضوع ادله براءت رو بردارند یا اینکه اینها رو به تعارض بیندازند. در هر دو حالت دست ما از ادله براءت کوتاه میشه. بخونیم چند خطی. ولی اعتراض الاخر، اعتراض دوم این است که ادله براءت معارضتون، اسم مفعول بخونید، تعارض میکند به ادله شرعیه و به روایاتی که اتبع ادله است، روایاتی که تدل على وجوب الاحتیاط، و انشاءالله در جلسه آینده اینها رو خواهیم خواند، مورد بحث قرار خواهیم داد. و هذه الروايات، این روایات داله بر وجوب احتیاط از دو حال خارج نیست: یک، اما رافع موضوع ادله براءتند، رافع موضوع ادله براءتند، که البته این رفعی که اینجا گفته میشه میتونه از باب ورود باشه، میتونه از باب حکومت باشه، میتونه از باب ورود باشه، میتونه از باب حکومت باشد. فقط اجمالا بگم اگر این اخبار و احادیث احتیاط، اخبار احادیثی که بیان بر وجوب احتیاطند، به نحو قطعی اثبات بکنند بیان وجوب احتیاط را، بیان شارع بر وجوب احتیاط را، میشن وارد نسبت به ادله براءت قسم اول، میشن وارد. اما اگر به نحو قطعی اثبات وجوب احتیاط نکنند بلکه نهایت بیان ظنی معتبر بر وجوب احتیاط باشند، مثل خبر ثقه‌ای که قائل به حجیتش هستیم، از این سنخ باشند، اینها میشند حاکم، دیگه وارد نیستند، حاکم میشند. یعنی به تعبد به واسطه حجیت زن که یک نوع تعبد هست، موضوع ادله براعت رو برمی‌دارند. پس اینکه اینها رافع موضوع هستند، اما از این است که وارد باشند یا حاکم باشند. مثلا از این جهت تعبیر حکومت یا ورود رو به کار نبرده، بلکه تعبیر رفع موضوع رو به کار برده که جامعه هر دوست. حالا بحثاشون شالا مفصلا در وقت خود خواهید آمد. یه حالت و اما مکافعتون، میدونید که اگه رافع موضوع باشه یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، میشه مقدم بر دلیل دیگر، رتبتن مقدمه. اما اگه رافع موضوع نباشه هیچ کدوم نسبت به دیگری، میشن همسط مکافعه. و اما مکافعتون، یا اینکه همتراز است، چی؟ اخبار احتیاط لها نسبت به ادله براعت، لها به ادله براعت برمیگرده. مکافعتون هم حتی بر رافعتون، اون روایات همتراز و همکف ادله براعتن، کار به تعارض مستقر میکشد. اگر حکومت بود میشد تعارض غیر مستقر، اما اگر حکومت نباشه تکافؤ و همترازی باشه میشه تعارض مستقر که اصل درش تساقط طرفینه. و ذالک ان هذه الروایات بیان لوجوب الاحتیاط. این تعبیر و ذالک به نوعی توضیح عبارت قبلیست، توضیح عبارت قبلیست. من جای مصنف بودم حتما یه لام می آوردم سر انه، گفتم وذالک لان هذه الروایات. مطالعه که لام نداره خود سخت ترجمهش، اما خب مطلب اینجور میشه ترجمه کرد که این رفع موضوع یا تکافؤی که بالا اشاره کردیم، رفع موضوع یا تکافؤ این است، یا به تعبیری این اعتراضی که بالا اشاره کردیم این است که ان هذه الروایات بیان، و این روایات احتیاط بیان وجوب احتیاطند، یعنی بیان حکم ظاهری هند، بالاش بنویسید، نه بیان تکلیف واقعی مشکوک. نمیگه گوشت خرگوش حرامه یا نه، فقط میگه احتیاط کن در قبال این حرمت مشکوک. خب ادامه ای کار، فدلیل البراءه، کاش اینو به عبارت قبل میچسبون در چاپ های ما، این آورده سر خط، این ادامه مطلب قبله، و اگر میخواست سر خط بیاده از و ذالک ان هذه الروایه بعد سر خط می آورد. پس دلیل براءت از دو حال خارج نیست. یک، اگر براءت در دلیل براءت فیه به دلیل برمیگرده، مجعولتن جر شده باشد در حق کسی که تمام نیست نزد اون کس، نزد اون من، البیان مطلقا، نزدش بیان تمام نیست، نحو تام و تمام از حیث سند و دلالت محقق نشده. مطلقا رو حالا خودش توضیح میده، مطلقا رو من میگم، اما خب ایشون بیان کرده مطلقا رو، لا علی تکلیف الواقعی ولا علی وجوب الاحتیاط که میشه ولا علی تکلیف ظاهری. بیان نیست نه بر تکلیف واقعی و نه بر وجوب احتیاط که ظاهری است. اگر اینجور باشه کانت، جواب اینه، این کانت البراءت و فیه مجعولتن فلان، کانت تلک الروایات و رافعتن، این روایات احتیاط رافع خواهد بود موضوع براءت را، موضوع براءتی که این چنین صفت دارد، این براءت جعل شده در دلیل براءت. حواستون به ضمیر باشه، فیه به دلیل میخوره، به اعتبارها متعلق به رافعتنه، کانت تلک روایات و رافعتن. چطور رافعه؟ به این اعتبار که، به این اعتبار که این روایات بیان وجوب احتیاط. اینا میگفتن که براءت در هنگام فقد بیان، ادله براءت اینو میگفتن دیگه. اونا میگن ما بیان بر وجوب احتیاط، پس دیگه جایی واسه ادله براءت نمیماند. به این اعتبار که روایات احتیاط بیان وجوب احتیاط است و امکانت عطف بر امکانت بالاست. دو، اگر براءت در دلیل براءت جعل شده باشد مجعولتن در حق کسی که لم یتم عنده البیان نه مطلقن علی خصوص تکلیف واقعی، پس روایات احتیاط بر نمی دارن موضوع براءت را، منتها این روایات احتیاط تعارض می کنند با ادله براءت، تو آرزوها ها و ادله براءت بر می دارد و مع تعارض لا یمکن ایزن الاعتماد و علا ادلت البراء، مشخص دیگه ادله که به تعارض می افتند قابل اعتماد نیستند. حالشون مثال می زنه و مثال و نحو الاول من ادلت البراء، اونجایی که موضوعش اون ادلهی که موضوع براءت درشون مطلق عدم بیانه، البراءت المستفادت من قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. قبلا گفتیم فإن الرسول اعتبر، رسول به حساب آمده در این آیه، کم مثاله به مانند یک مثال برای مطلق بیان، برای مطلق بیان و اقامه حجه، مطلق اقامه حجت بر بیانه. این که میگه تو وقتی رسول نفرستادیم این تو وقتی بیان به دست ندادیم، تو وقتی اقامه حجت نکردیم عذاب نمی کنه، معناش اینه. و اقامه حجت بر عبد همونطور که تحصل این اقامه به ایصال حکم واقعی، بگه لحم العربه حرام، کذالک تحصل این اقامه به ایصال وجوب احتیاط، بگه یجب علیک الاحتیاط فی قبال شبهات الحکمیه مثلا، فی موارد شک فی الحرمه مثلا، اینجور. این هم یه نوع اقامه حجت. پس روایات وجوب احتیاط به مثابه بعث رسول است، به مانند بیانه. خب وقتی که بعث رسول شد دیگه ما کن و معذبین نیست، بلکه دیگه عذاب میاد. و به ذالکه به واسطه این که به مثابه بعث رسول است، به مثابه بعث رسول است، ترفع و موضوع البراءه، بر می دارند این روایات وجوب احتیاط موضوع براءت قسم نخست. و مثال نحو دوم از ادله براءت چیه؟ البراءت المستفادت، در چاپ های ما در کروشه یه البراءت آورد، براءتی که استفاده می شود از حدیث رفع یا حدیث حجب، فإن مفاده، مفاد این نحو از ادله، ضمیر به نحو برمی گرده خط بالا، رفع ظاهریه برای تکلیف واقعی مشکوک. مفادشون رفع ظاهری است برای تکلیف واقعی مشکوک. یعنی چی؟ و معنی رفع ظاهری عدم وجوب الاحتیاط، ایشون کامل نگفته، عدم وجوب احتیاط است به هنگام جهل به تکلیف واقعی. به تعبیر دیگه عدم وجوب احتیاط است به هنگام عدم بیان بر حکم واقعی، نه مطلق عدم بیان، عدم بیان بر حکم واقعی. اصلا رفع ظاهری، رفع ظاهری در مقابل وجوب احتیاط، وجوب احتیاط در قبال تکلیف یعنی وضع، اینو قبلا گفتیم، یعنی وضع ظاهری. وقتی در قبال تکلیفی واجب الاحتیاط میشید یعنی اینکه این تکلیف بر شما ظاهرا وضع شده. رفع ظاهری که مفاد حدیث رفع و حدیث حجب و اینهاست، در حقیقت نقطه مقابل ادله وجوب احتیاطه. یعنی چی؟ یعنی مفادشون رفع ظاهری است، رفع ظاهری است، رفع ظاهری نقطه مقابل وضع ظاهری است. اینجاست که کار به تعارض میکشه. به بیان دیگر وضع ظاهری وجوب احتیاطه، رفع ظاهری عدم وجوب احتیاطه و این دو با هم به چالش میافتند. پس براءتی که استفاده میشود از این حدیث رفع و حجب و امثال حدیث رفع و حجب، تستبتن و به نفسها در بطن خود دارد به نفسها ها تستبتنی در بطن دار، در شکم دار، در بطن خود به نفسه دارد. چی را؟ نفی وجوب الاحتیاط، نفی وجوب احتیاط رو در بطن خود دارد. و لیست و نیست این براءت منوط به عدم ثبوت وجوب احتیاط، منوط به عدم ثبوت وجوب احتیاط نیست، عکس براءت قبلی. براءت قبلی منوط بود به عدم ثبوت وجوب احتیاط. چرا؟ چون به محض اینکه وجوب احتیاط ثابت میشد با روایات احتیاط، اون براءت موضوعش رو از دست میداد. برای اینکه موضوع اون براءت تمام باشه، باید روایات احتیاط ثابت نمی بودند، قادر بر اثبات مفاد خود نمی بودند. اما در اینجا ما با براءتی مواجهیم که اصلا معطل ادله وجوب احتیاط نمی شود که ببیند آیا ادله وجوب احتیاط می توانند وجوب احتیاط رو بر کرسی بنشانند اثبات کنند یا نه، بلکه میگه آقا اگر شک در تکلیف واقعی داشتی، همین که این شک در تو محقق شد براءت جاری کن. منتظر نباش ببینی شارع میگه احتیاط کنی یا نه، اصلا احتیاط نمیخواد بکن، احتیاط بر تو واجب نیست. پس این اخبار حدیث رفع حجب در بطن خود نفی میکنن وجوب احتیاط را، و این حدیث و امثال این حدیث لیست به این حدیث و امثالی خط بالا میخوره، منوط نیست به عدم ثبوت وجوب احتیاط، به این معنا که بر فرض ثبوت وجوب احتیاط موضوع براءت نوع دوم منتفی نمیشود، عکس براءت نوع اول. خب ما در ادامه کار مهمی که باید انجام بدیم این است که بررسی کنیم اخبار احتیاط رو که آیا واقعا تمامن یا نه، چون با مشکل جدی مواجه میشیم اگر این اخبار تمام باشن. لذا مصنف در ادامه روایاتی رو بیان میکنه که ادعا شده دال بر وجوب احتیاطن و سعی میکنه اینها رو مورد مناقشه قرار بده، مورد مناقشه قرار بده و از دو استدلال خارج کند، که اگر این تلاش مصنف موفق باشه دیگر ما مشکلی در عمل به اخبار براءت نخواهیم داشت. در غیر این صورت اخبار براءت یا موضوعشون از دست میدن یا به تعارض میفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.